ساعت 14 با من مرتاد قاسمفر از استودیو خبر رادیو فردا همراه خواهید بود. حسن روحانی میگوید طرح مسئله دخالت بریتانیا در انتخابات تحقیر ملت ایران است. خامنه ای میگوید طرح دو قطبی مجلس طرفدار دولت در برابر مجلس مخالف دولت توطئه دشمن است. به گفته دبیر کل سازمان ملل تعداد آوارگان در دنیا به بالاترین سطح از زمان جنگ کره رسیده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه طرح مسئله دخالت بریتانیا در انتخابات ایران را تحقیر ملت ایران توصیف کرد. به گزارش ایرنا آقای روحانی گفت که مردم به خوبی نامزدها را میشناسند و افسود نمیخواهد شماها با جملاتی استعمارگران پیر قدیمی از کار افتاده را بزرگ کنید و ملت ایران را کوچک. اشتباه میکنید. مسئله دخالت یک رادیوی بریتانیایی در انتخابات ایران برای نخستین بار در روز 28 بهمن توسط آیت الله خامنه ای مطرح شد. اشاره او به مقاله‌ای بود که توسط بی بی سی فارسی درباره انتخابات ایران منتشر شده بود. پس از این نظرات علی خامنه ای چهره‌های مختلف اصولگرا این نظر را تکرار کردند. در آخرین واکنش غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه از وزارت امور خارجه خواست که به دولت بریتانیا اعتراض کند. در همین باره گزارشی تهیه کردم، بشنوید. یکی از شعارهای انتخاباتی افراد، گروه‌ها و تشکل‌های اصولگرایان در روزهای اخیر نصب بیلبوردهای تبلیغاتی است با این مضمون: به لیست انگلیسی بگوییم نه. علاوه بر آن، بسیاری از چهره‌های اصولگرا هم در روزهای اخیر در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌هایشان بر این اصطلاح لیست انگلیسی تأکید کردند. منظور از لیست انگلیسی نیست، فهرستی است که با عنوان فهرست امید از سوی اصولگرایان و اعتدالگرایان با سرلیستی محمد رضا عارف منتشر شده است. اما این اصطلاح مشخصاً از کجا آمد؟ در هفته‌های اخیر علاوه بر رسانه‌های اصولگرا، امامان جمعه در سراسر ایران نیز به طور هماهنگ علیه آنچه که توطئه رسانه‌های آمریکایی و انگلیسی برای حذف جنتی، یزدی و مصباح می‌نامند، مواضع شدیدالنهی گرفتند. یکی از آنها کاظم صدیقی، امام جمعه تهران در 30 بهمن ماه:
برای اولین بار است که رسانه‌های بیگانه امسال اینا دلسوز ما شدند، اومدن میگن همه بیان، صد صندوق‌ها همه حضور داشته باشند، اما اینا که میخوان بیان چند پایگاه رو دارن تخریب میکنن. یکی پایگاه شورای نگهبانه.
روز بعد از آن آیت الله علی خامنه‌ای در یک موضع‌گیری شدید علیه رسانه‌ای که آن را رادیوی انگلیسی خواند به تندی سخن گفت:
رادیوی انگلیسی داره به مردم ایران، مردم تهران دستورالعمل میده، به فلانی رأی بدید، به فلانی رأی ندید. معناش چیه این؟ انگلیسی‌ها دلشون تنگ شده برای دخالت کردن در ایران. امروز این دست‌ها قطع شده است، دلشون تنگ شده، حالا از راه رادیو به مردم دارن دستور میدن به فلانی رأی بدید، به فلانی رأی ندید.
بعد از این سخنرانی در چند روز اخیر اصطلاح دخالت آمریکا و انگلیس و لیست انگلیسی به شدت در تبلیغات اصولگرایان برجسته‌تر شد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر و روزنامه‌نگار ساکن بن در آلمان:
مسئله از اونجا شروع شد که اصلاح طلبان و اعتدالگرایان به رهبری هاشمی رفسنجانی سعی کردند در غیاب نامزدهای رد صلاحیت شده انتخابات رو به نوعی رفراندوم علیه شورای نگهبان که عامل رد صلاحیت ها بود تبدیل کنند. مثلا در تهران از مردم خواستند به احمد جنتی، محمد یزدی، مصباح یزدی، مثلا در مشهد به علم الهدا یا در مازندران به لاریجانی رأی ندند. حضور چند خبرنگار فعال در شبکه بی بی سی و اصلاح طلبان مقیم خارج کشور و پیوستن اونها به این کمپین این زمینه رو فراهم کرد که آیت الله خامنه‌ای در یک سخنرانی طوفانی در واقع انگلستان و بی بی سی رو متهم به دخالت در دو انتخابات ایران کرد و در اون پیش بینی کرد که مردم بر خلاف خواسته انگلستان عمل خواهند کرد. در واقع تاکید اونها بر لیست انگلیسی گام دوم از پروسه‌ای است که قبلا به عنوان پروسه نفوذ خوانده شده بود و زمینه‌ای رو فراهم کرد که در اون تقریبا بخش اکثریت نامزدهای اصلاح طلب و اعتدالگرا رد صلاحیت شدند.
در همین فاصله خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران با ساختن گزارشی ویدیویی و با استفاده از آنچه از رادیو و تلویزیون بی بی سی ضبط کرده بود آن را نماد دخالت انگلستان خواند. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس، معتقد است
انسداد رسانه‌ای که در داخل ایران وجود دارد، فقدان آزادی بیان و فرصت کافی برای به خصوص اصلاح طلبان برای طرح دیدگاه خودشون در انتخابات، چنان که جلسات حتی سخنرانی اونها یا کنسل میشه یا مورد تهدید قرار میگیره، این بستر ایجاد کرده خود به خود که به هر حال شهروندانی که در داخل کشور مشتاق داده ها هستن و جستجوگر حقیقت، طبیعتاً بخشی از اینها گوش خواهند کرد به اظهار نظرهایی که از طریق رسانه‌های خارجی مطرح میشه، به ویژه اونهایی که حرفه‌ای هستن و داده‌های دقیق‌تر رو منتقل می‌کنن، و بخشی هم مبتنی میشه بر مجموعه داده‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی آنلاین مثل تلگرام در حال داد و ستد هستش. اما این به معنای این نیستش که در نهایت این رسانه‌های خارجی هستن که تکلیف انتخابات رو مشخص می‌کنن، چون لایه‌های اجتماعی مختلف مبتنی بر داده‌ها و مقتضیات و منافع خودشون هستن که در انتخابات مشارکت میکنن.
در فاصله بسیار اندکی که تا برگزاری انتخابات مانده، اصولگرایان امیدوارند که با انتصاب رقیب به بیرون از مرزهای ایران، رای دهندگان بلا تکلیف را نسبت به رقیب خود بدگمان کنند. این در حالی است که علی مطهری، نماینده نزدیک به اصولگرایان در مجلس نهم و کاندیدای مجلس دهم، در دانشگاه تهران با بیان اینکه این حرفها شارلاتان بازی است گفت: اگر انگلیس بخواهد در جای نفوذ کند، در نهادهایی خواهد بود که روزی 5 بار میگویند مقام معظم رهبری، نه منتقدین حکومت که دائما انتقادهایشان را از نظام مطرح میکنند. ما باید از نفوذ در نهادهایی که طرفدار نظام هستند بترسیم.
شورای محترم نگهبان ناظره، مجری نیست.
بابا این شورای نگهبان با این نظارت استثنایی آبرو برده.
خبرگان ناظره بر عملکرد رهبری نیستن.
لااقل به قدر یک جوجه خروس غیرت داشته باشید.
ما گفتیم آقا این شورای نگهبان باید بره. حاضر میخواستن برنگ هدیه هم بهشون بدیم، بردرشون بکنیم.
ما وسط رأی گیری هستیم.
میدونم طبق کدوم قانون اینو میفرمایید
شما؟
آیین‌نامه؟
کدوم ماده آیین‌نامه میگه که هر چه شما گفتید قطع کنم جلسه رو؟
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
به ما اعتراض میکنن که شما چرا شورای نگهبان دارید، بی حیاها.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه گفت: اینکه اکثریت نمایندگان مجلس بعدی از طرفداران دولت یا مخالف دولت باشند یک دو قطبیه به گفته او دروغین است، و طرح این مسئله را ترفند دشمن توصیف کرد. گروهی از هواداران حسن روحانی در کنار بخشی از اصلاح طلبان تنها جنایی هستند که در برابر اصولگرایان فهرستای انتخاباتی منتشر کردند. این گروه از هوادارانشان خواستند که با رأی به فهرست اصلاح طلبان از شکل‌گیری مجلسی که مانند مجلس نهم با دولت مخالف باشد جلوگیری کنند. آیت الله خامنه ای همچنین از توصیفاتی چون تندرو و میانه رو انتقاد کرد و گفت دشمنان جمهوری اسلامی او را تندرو می دانند. گروه های مانند اصلاح طلبان یا طرفداران دولت که خود را میانه رو می خوانند، جلوگیری از ورود تندروها به دو مجلس خبرگان و شورای اسلامی را به عنوان استراتژی انتخاباتی خود معرفی کردند. در انتخابات پیش رو صلاحیت گروه بزرگی از اصلاح طلبان رد شده و گروه های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی هم از حق شرکت در انتخابات محرومند. به موجب قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل قرار شده که گروه های درگیر در جنگ داخلی سوریه و دیگر بازیگران بین المللی ترک مخاصمه کنند و عملیات نظامی در خاک سوریه را از شامگاه جمعه متوقف سازند. اقداماتی که همه گیگامی به سوی آغاز پروسه سیاسی در سوریه به شمار می رود. همچنین بشار اسد گفته است که در روز 25 فروردین در این کشور انتخابات پارلمانی برگزار می شود. سمیرا قرایی در گفتگوی با جلیل روشندل استاد علوم سیاسی درباره تأثیر این انتخابات بر اوضاع سیاسی و امنیتی سوریه و همچنین دیگر نکات مربوط به توافق صلح پرسیده است.
انتخابات به دلیل برقراری آتش‌بس میتونه برگزار بشه و اگر آتش‌بسی برگزار نشه انتخابات هم قطعاً قابل برگزار شدن نیست. این قضیه حاکمیت بشار اسد رو تا حدی تثبیت میکنه، اما بستگی به این داره که تا چه حد ایشون بخواد تن بده به مشارکت سیاسی. فراموش نکنیم ما یک سرزمینی داریم که فقط یک چهارم اون دست بشار اسد هست و جمعیت زیادی از این سرزمین در کشورهای دیگه پناهنده هستند. آخرین انتخابات هم در این کشور در 2012 صورت گرفته. بنابراین اگر بشار اسد نتونه مشارکت سیاسی رو بپذیره، تمام اینها به صورت معلق در میاد.
آقای روشندق، ظاهرن قراره که این آتش بس از شامگاه جمعه شروع بشه. آیا این فرایند میتونه تمامیت ارضی سوریه رو حفظ کنه؟
در مورد تمامیت ارضی سوریه تردیدهای جدی وجود داره. عملکرد اتحادها و همینطور گروه های جهادی که درگیر این مذاکرات هستند خیلی پیچیده هست. هم شورای عالی مذاکرات و هم دولت سوریه گفتن که از نظر اونها آتش بس کاملا موقت است، یعنی اینکه هر آن میتونه برگرده به مرحله آتش باری. اینکه روسا هم جدی هستن یا نه یک امری است که امروز نمیشه به قاطعیت گفت، باید چند روزی از آتش بس بگذره تا ببینیم چی میشه. از طرف دیگه آقای جان کری وزیر خارجه آمریکا هم تاکید کردن که اگر آتش بس برقرار نشه اون وقت تجزیه سوریه اجتناب ناپذیر خواهد شد و اون وقت حتی روسا هم دچار مخمصه بزرگی میشن. هر قدر این مرحله آتشباری یا جنگ طولانی تر باشه، حفظ تمامیت ارضی سوریه که الان دو سوم خاک اون دست مخالفینش هست مشکل تر خواهد بود.
آقای روشندل، آمریکا و روسیه اعلام کردن که این آتش بس شامل مناطقی که تحت کنترل داعش و جبهه النصره است نمیشه و برعکس حملات به این دو گروه قراره که تشدید بشه. حال سوال اینه که آیا میتونیم بگیم مهار داعش شروع شده در سوریه؟
مهار داعش یک پروسه پیچیده دیگر هستش که به مساعی همه کشورها و همسایگان سوریه هم احتیاج داره. اما غالبا سه دلیل رو در مورد کوچکتر شدن و محدودتر شدن داعش هم در این منطقه و هم در دنیا ذکر میکنن. یکی اینکه داعش در میان دیگر گروه‌های جهادی در سرزمین‌های تحت کنترل خودش دشمنانی خلق کرده که با او نمیخوان همکاری بکنن، به خاطر اینکه مدل استراتژیک و ایدئولوژیک حکومت اسلامی به نحوی است که در برخورد با گروه‌های دیگر جهادی خواهان تسلیم اونها و تسلیم سرزمین‌هایی است که اونها دارن و این مورد مقاومت هست. این تعارض رو در یمن و لیبی و حتی در سوریه و عراق هم ما میتونیم این روزا ببینیم. دلیل دوم نحوه نمایش و تبلیغات داعش هست، مثل سربریدن ها که خیلی از گروه های جهادی با این موافق نیستن. مثلا بریدن سر کوهنورد فرانسوی در الجزایر مورد اعتراض شدید گروه های جهادی دیگه بود. و دلیل سوم این استش که ظاهرا حکومت اسلامی به لحاظ نوع حکومت بروکراتیکی که ایجاد کرده و وفاداری رو به خلیفه خودشون به اصطلاح البغدادی ضروری میدونه، یک شرایط ایجاد کرده که فرماندهان پایین دست نمیتونن مسائل بومی و محلی رو حل و فصل بکنن، در نتیجه دشمنانشون بیشتر داره میشه و همه این عوامل داره محدودتر میکنه داعش رو.
ادامه خبرها. به گفته بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل، تعداد آوارگان و پناهجویان در سطح جهان به بالاترین سطح خود از زمان جنگ کره در ابتدای دهه 50 میلادی تا امروز رسیده است. آقای بان در جریان دیدارش از یک کمپ آوارگان در شرق کنگو از جامعه بین‌الملل خواست تا کم کمک‌های بشردوستانه خود را افزایش دهند. به گفته دبیر کل سازمان ملل، در حال حاضر 60 میلیون نفر در سراسر جهان آواره داخلی یا پناهجو محسوب می‌شوند. آواره داخلی به کسانی اطلاق می‌شود که به دلایلی مانند جنگ مجبور شدند از محل سکونت خود بگریزند اما کشور خود را ترک نکردند. دبیر کل سازمان ملل گفت که خود او در سن 6 سالگی و در جریان جنگ کره یک آواره داخلی بوده است. به گفته یک مقام قضایی در آمریکا، یک شهروند ایرانی کانادایی به نام شاهین طباطبایی به اتهام نقض تحریم ایران دستگیر شده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از FBI، پلیس فدرال آمریکا گزارش داده که آقای طباطبایی روز جمعه هفته گذشته و در هنگام ورود به خاک آمریکا در ایالت واشنگتن بازداشت شده است. شاهین طباطبایی متهم است که در فاصله سالهای 2007 تا 2011 از طریق شرکت‌هایش در مکزیک و کانادا تجهیزات آمریکایی به ایران فرستاده که استفاده نظامی دارند. در صورت محکومیت آقای طباطبایی، او به 10 تا 16 ماه زندان محکوم خواهد شد. 14:15 است. با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید در این بخش خبری. از شما دعوت می‌کنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.